رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت 3 و جنبستی مجله بامدادی یک شنبه 17 آگوست رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزایی سلیمپور همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 8 بامداد و در آغاز برنامه طبق معمول خلاصه مهمترین اخبار این ساعت. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف روز شنبه قرارداد آتش‌بس با گرجستان را امضا کرد. همتای گرجی او میخائیل ساکاشویلی به این سازشنامه روز جمعه در پی ملاقات با وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس امضا کرده بود، اما بعد چندی از امضای این سازشنامه از سوی مدویدف، وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که سندی که ساکاشویلی روز جمعه امضا کرد از آن سندی که دیمیتری مدویدف و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه تهیه کرده بودند فرق میکند. در همین حال گزارش‌های رسیده از گرجستان حاکی است که با وجود پیشرفت در مسئله آتش‌بس، نیروهای روسیه همچنان در چند منطقه گرجستان از جمله در شهرهای گوری و پاتیبو قیمانده‌اند. گرجستان روز شنبه روسیه را در تخریب یک پلی روی آهن در مسیر کلیدی که مناطق غربی این کشور را با مناطق شرقیش می‌پیوندد متهم کرد. خبرگزاری رویترز نیز تخریب شدن این پل را تایید کرده است، ولی روسیه دست داشتنش در این عمل را رد می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش روز شنبه گفت روسیه نباید به منطقه‌های جدایی طلب گرجستان دعوا کند. جورج بوش گفت اوسیتیای جنوبی و ابخازستان بخش‌های قلمرو گرجستان بوده، در داخل مرزهای در سطح بین‌المللی اعتراف شده این کشور جایگیر شده‌اند. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفته است گرجستان می‌تواند فکر دوباره پس‌گرداندن این دو ولایت را فراموش کند. پرزیدنت آمریکا همچنین گفت روسیه باید طبق آتش‌بسی که گرجستان و روسیه امضا کرده‌اند عمل کند. اوکراین روز شنبه اصرار داشت که آماده است نظام‌های ضد موشکش را در دسترس کشورهای غرب قرار دهد. روسیه در اوایل سال جاری این سازشنامه را که از جمله دو پایگاه نظارت ضد موشکی در خلاروی اوکراین را در بر می‌گرفت لغو کرد. وزارت خارجه اوکراین با نشر یک بیانیه گفت لغو سازشنامه دفاع ضد موشکی از سوی مسکو با کیف امکان می‌دهد در مسئله نظام‌های ضد موشکی و نظارت ماهواره‌ای با کشورهای دیگر وارد همکاری شود. در همین حال یک جنرال بلندپایه روسیه گفته است قرارداد بین لهستان و آمریکا جهت استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در قلمرو این کشور اروپایی شرقی لهستان یا خود پولشا را میتواند در هدف ضربات موشکی روسیه قرار دهد. خبرگزاری اینترفاکس از قول آناتولی نگاویتسین معاون فرمانده ستاد کل ارتش روسیه نوشت دکترین این نظامی روسیه به این کشور حق میدهد سلاح‌های هسته‌ایش را علیه کشورهای استفاده کند که متحدی یکی از قدرت‌های دیگری هسته‌ای جهان بوده به آن قدرت هسته‌ای با راه‌های یاری میرساند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف نیز روز جمعه گفت سپرهای ضد موشکی آمریکا که قرار است در لهستان و جمهوری چک گذاشته شوند در بقیع علیه روسیه نگرانیده شدند، نه علیه کشورهای نظیر ایران. نیروهای آمریکا و وزارت امور داخلی افغانستان میگویند در زدوخوردهای چند روز اخیر بیش از 60 جنگی طالبان کشته شدند. آمریکا میگوید زدوخوردها روز چهارشنبه در پی حمله جنگیان به یک هیئت مشترک دیدبانی نیروهای افغانی و ائتلافی آغاز یافته، دست کم 36 چریکی را کشته بر جای گذاشت. 23 جنگی دیگر روز جمعه در پی حمله چریکی ها به یک پایگاه پلیس در اولسوالی ندلی ولایت هلمند کشته شدند. تنها در سال روان در اثر خشونت ها در افغانستان بیش از 2600 افغان جان خود را از دست دادند. باور می رود که بخش اعظم کشته شده ها جنگیان باشند. سخنگوی رئیس جمهوری مصر گفت ایران باید غرب را درباره برنامه‌های هسته‌ایش اطمینان بیشتری خاطر دهد. سلیمان آباد گفت ایران نباید خودش با دو دستی ادب برای غرب بهانه جنگ بدهد. ایران در همین حال اتهامات مبنی به دست داشتن بانک‌های این کشور در تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی هسته‌ای و تروریسم را رد کرد. این ردیه در نامه ایران عنوانی شورای امنیت سازمان ملل آمده است. در اوایل ماه جاری فرانسه و بریتانیا و آمریکا بانک مرکزی ایران و نهادهای دیگری مالی آن کشور را متهم کردند که با صرف نظر از تحریمات اعلان شده در فعالیت‌های مالی مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تروریسم دست دارند. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون به علت از قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم دست کشیدن ایران 3 دفعه علیه آن کشور تحریمات جاری کرده است. خبرگزاری از اپلیوس می نویسد تاجیکستان یک بخش قرض جمع شدهش از پول گاز را به ازبکستان پرداخت کرده و به دنبال تاشکند انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را افزایش داده است. معاون رئیس شرکت تاجیکگاز شوکت شایموف گفت فعلا هر ساعت از ازبکستان 35 هزار متر مکعب گاز وارد می شود و کارخانه تاجیک آزاد که از پایان ماه ایول کار نمی کرد اکنون فعالیتش را از سر گرفته است. تاشکند قبلا به دلیل به 7 میلیون دلار رسیدن قرض تاجیکستان انتقال گاز به این کشور را کاهش داده بود. و روز شنبه 16 آگوست در بازی های المپیک پکن شناور آمریکایی مایکل فیلپس مدال هفتم طلایش را به دست آورد. تاکنون تنها شناور معروف مارک اسپیس و آن هم در المپیاد سال 1972 در مونیخ آلمان سازوار هفت مدال طلا شده بود. مایکل فیلپس روز شنبه مسافه 100 متر را در ظرف 58 ثانیه شنا کرد که رکورد المپیست و هم روز 16 آگوست در المپیاد پکن مشزن تاجیک انور یونسوف در دور هشتگ نهایی سبقت مشزنان در وزن تا 51 کیلو با رقیبش از برزیل غالب آمد و او اکنون به دور 41 نهایی راه خط گرفت. در صورت غلبه در این دور انور یونسوف یک مدال دیگر المپی را برای تیم تاجیکستان تامین خواهد کرد. تاکنون تنها مدالی که تاجیکستان در بازی های المپی پکن به دست آورده است مدال برنجی گوشتگیر رسول باقیف در سبقت گوشتی دزیودو است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، به دنبال نشر خبری برنامه، حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب مهمی که در ادامه این گفتارها به تقدیم شنونده عزیز خواهند شد. در گرجستان و در اطراف این کشور چی می گذرد؟ آخرین تحولات مربوط به این بحران. اما کی برد و کی باخت؟ نخستین نتیجه گیری های محافل در تاجیکستان از نزاعی بین گرجستان و روسیه. جنگ گرجستان بوی گاز و بنزین می کرد. صحبت از نقش عامل انرژی در این نزاع. همچنین در این برنامه نظیره یک شاعری تاجیک با بوی جوی مولیان استاد ابو عبدالله رودکی و گزارش مستقیم خبرنگاری ما نظرالله لطیف از بازی های المپی در پکین. شنوندگان عزیز و بخشی اساسی برنامه را با تحولات اخیری مربوط به گرجستان آغاز میکنیم. روسیه روز شنبه قرارداد آتش‌بس با گرجستان را امضا کرد. این سازشنامه که با میانجیگی اتحادیه اروپا و شخصا رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی که کشورش فعلا ریاست دورایی این اتحادیه را بر عهده دارد تهیه شده است، از جمله به بازگشت نیروهای روسیه به موقع‌هایی که تا شروع این نزاع خونین اشغال می‌کرد دعوت می‌کند. سازشنامه آتش‌بس همچنین بندهای چون مذاکرات بین‌المللی به خاطر تعیین سرنوشت اسیتای جنوبی و ابخازستان هر دو منطقه جدای طلبی گرجستان را در بر می‌گیرد. رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی این قرارداد را الکی روز جمعه در پی مذاکراتش با وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس امضا کرده بود. با این حال رهبران آمریکا پشتیبانی قوی خود از تفلیس در این نزاعش با روسیه را ادامه میدهند. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش روز شنبه در پیام رادیویش اقدامات نظامی روسیه در گرجستان را یک عملی برای کشورهای آزاد جهان کاملا غیر قابل قبول عنوان کرد و گفت جهان به اشغال قلمرو گرجستان از جانب نیروهای روسیه با اضطراب نگاه میکند. The world is watched with alarm as Russia invaded a sovereign neighboring state.
جهان به این که روسیه یک کشور مستقل همجوارش را اشغال کرده، دولت دموکراتی و از سوی مردم انتخاب شده آن کشور را زیر تهدید قرار داده است، با اضطراب می‌نگرد. این یک عملی برای کشور آزاد جهان کاملا غیر قابل قبول است. It's completely unacceptable to the
free nations of the world. رئیس جمهوری آمریکا افزود روسیه را لازم است به خاطر احیای روابط به دنبال این نزاع خدشه‌دار شده‌اش با آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر دنیا جهت ختم این بحران اقدام کند. جورج بوش از جمله گفت: The United States and our allies stand with the people of
Georgia. ایالات متحده و متحدین ما در پهلوی مردم گرجستان و حکومتی به طور دموکراتی انتخاب کرده این مردم ایستاده اند. ما اصرار می‌ورزیم که استقلالیت و تمامیت ارضی گرجستان احترام شود و مسکو باید بر تعهدش جهت خروج نیروهای اشغالگر خود از تمام قلمرو گرجستان عمل کند.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. در همین حال وزارت خارجه گرجستان روز شنبه روسیه را در تخریب یک پل روی آهن در مسیر کلیدی که مناطق غربی این کشور را با مناطق شرقیش میپیوندد متهم کرد. خبرگزاری رویترز نیز تخریب شدن این پل را تایید کرده است، اما روسیه این ادعا را شدیداً رد کرده میگوید که در تخریب این پل دست ندارد. بنا به گزارش های رسیده نیروهای روسیه همچنان در شهر گاری واقع در نزدیکی مرز با اوسیتیه جنوبی در پوت شهر بندری در ساحل بحر سیاه و در سینکی که در داخلتر قلمرو گرجستان واقع است باقی مانده با وجود از سوی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف امضا شدن قرارداد آتش‌بس به نظر نمی‌رسد که این نیروها عزم خروج از این قلمرو را در حال حاضر داشته داشته باشند. نیزوی مصالحه‌نامه بین گرجستان و روسیه بر سر اسیتیای جنوبی روز جمعه 8 آگوست آغاز یافت. روسیه گرجستان را در حمله به اسیتیای جنوبی و کشتار شهروندان و سربازان حامی صلحش در این منطقه جدایی طلب متهم کرده به این ولایت و بعداً به ابخازستان یکی دیگر از منطقه‌های جدایی طلب گرجستان نیرو وارد کرد. جدای طلبان تحت چنین حمایت قوی نظامی از سوی ارتش روسیه نیروهای گرجستان را از خاک هم اسیتیای جنوبی و هم از ابخازستان بیرون انداختند. نیروهای روسیه به دنبال واردی در اون طریق خاک گرجستان شده پایگاه‌های نظامی آن کشور در گوری، پوتی و سینکی را تخریب کردند. در اثر زد و خوردها صدها تن جان خود را از دست داده، نیزوی مصالحه‌نامه بین روسیه و گرجستان همچنین منجر به بی‌خانه و در شدن ده‌ها هزار نفر شده است. یک گروهی گرجی‌های بی‌جا شده که در یک مرکزی بی‌جا شدگان در تفلیس به سر می‌برند می‌گویند آنها به عادی‌ترین اشیای روزگار و همینطور به محصولات غذایی نیاز دارند. یکی از بی‌جا شدگان می‌گوید آنها به بستر خوب ضرورت دارند، دیگری می‌گوید به لباس و پای پوش و سومی می‌افزاید که آنها 24 نفر در یک حجره خرد به سر میبرند و اطفال آنها روز پنجم است که برده این نان به دهان نبرده اند. در همین حال دیپلمات‌ها میگویند انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پایان هفته به بحث بحران گرجستان پرداخته و سازشنامه آتش‌بس میان گرجستان و روسیه را رسمی گرداند. و اما حالا ببینیم که در محفل های تاجیکستان با نزای برخواسته بین گرجستان و روسیه چه نظر دارند، در این نزای مصالحه‌نامه کی برد و کی باخت و چه پیامدهایی برای منطقه و جهان از این قضیه به بار آمد. از سوی دیگر موجب چنین خاموشی به طور بی سابقه طولانی رهبران کشورهای مشترک المنافع، البته جز از رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکو که از گرجستان پشتیبانی کرد، چی بود؟ نظری چندی از شخصیت‌های سیاسی و کارشناسان تاجیک را درباره اوقات به این نزای بین روسیه و گرجستان همکاری ما در دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد پرسیده است.
ارزیابی نتایج مناقشات روسیه و گرجستان بر سر اسیتیای جنوبی در میان دایره های سیاسی تاجیکستان یکسان و یک رنگ نیست. آنگونه که موقعگیری ها نیز در برابر این حوادث میان اقشار جامعه کشور و مخصوصا شخصیت ها و چهره های شناخته با هم تفاوتی زیاد داشتند. برخی ها بر این باورند که جنگی که در اسیتیای جنوبی صورت گرفت در نهایت امر عرضه این منطقه جدایی خواه را جامعه عمل می پشاند و آن دیر و یا زود صاحبی استقلالیت می شود. و این کارشناسان می گویند با توجه بر همین پهلوی مسئله که اصل قضیه است، روسیه توانسته است روند را بر منافع خود حل کند. از جمله حاجی اکبر تورجانزاده عضوی مجلس ملی تاجیکستان معتقد است که دو منطقه جدایی خواهی اسیتیای جنوبی و ابخازستان از این به بعد در تابعیت ماموریت گرجستان قرار نخواهند گرفت و با این وجود که جان انسانها و مال آنها قربان شده است، این دو منطقه برای همیشه اختیارات خیش را از تابعیت گرجستان رها کردند.
من گفت میکنم که اسیتین ها و ابخاز ها این جنگ به فایده آنها شد، زیرا آنها اکنون میتوانند استقلالیت خود را از گرجستان اعلان نمایند. تقسیم بندی ها ناعادلانه بود، به تحلیل بود و از این خاطر من گفتم که برد اونها کردن.
اما رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بر این نظر است که در این جنگ همه جوانب با شمول اسیتیای جنوبی و ابخازستان نیز باخته اند و نتیجه بر ضرر همه طرف ها تمام شده است، به این دلیل که مشکل و مسئله موجوده رفع و حل نشده است.
اینجا نه گروجی ها، نه روسی ها، نه سیوم طرف یکون چیز بور کرده کشنی. اینجا هر سی طرف بایدود. من فکر میکنم که پریزیدنت میلید بسیار خطای سیاسی کرد. بعد بسیار سراسونه شد. گروجی ها بایدودند که همین چیز رو نه تنها گفتی شنید، با راه مثال دیپلماتی هم دولتی هم مثال خلقی حل کده نتونستد. من فکر میکنم که اسیتیای جنوبی هم خودش هم بایدود. همچون خلقیت. باز بسیار رو میگویند که اسیتیا بورد کرد و هیچ نباشد همین خلاص میشد. لیکن من فکر میکنم که در بین که اسیتیا استوده است، حالا نه جنگ انجام داده نشد، نه حالا پرابلم حل نشد.
این در حال است که برخی از تحلیلگران و کارشناسان میگویند رهبریت گرجستان توانست با راه اندازی این مناقشه قضیه را در قضاوت جامعه بین المللی بکشد و با این راه او پشتیبانی رهبران کشورهای اروپایی و نیز آمریکا را به دست آورد. و از طرف دیگر به محض وقوع این حادثه پرزیدنت ساکاشویلی آشکار کرده است که روسیه هنوزم از موقع روسیه زمان شوروی فراتر نرفته است. از طرف دیگر پرزیدنت گرجستان توانسته است با این کار جریان پذیرفته شدن کشورش به سازمان ناتو را سرعت ببخشد. اما برخی دیگر از کارشناسان تاجیک معتقدند از بس که روسیه و موقع آن در بیشتر مسائل بین المللی طی چند سال اخیر صرف نظر شد، این نوبت روسیه ناگزیر شد برای حفظ نفوذ خود از قدرت و زوری کار بگیرد. و به اعتقاد این گروه از کارشناسان این مناقشه امکان دارد در راه عضویت گرجستان به پیمان اتلانتیک شمالی نیز مانع ایجاد کند، هرچند که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مردم و رهبریت کشورش در کنار گرجستان قرار خواهد گرفت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
محافل سیاسی و کارشناسان تاجیک در باره برد و باخت طرف‌های ضدخلی نزاعی مصالحانه بین روسیه و گرجستان. شنوندگان گرامی ما بررسی مسائل مربوط به این بحران را در برنامه بعد از پخش یک آگهی ادامه خواهیم داد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
www.azadi.org در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اما در ادامه برنامه با بحران گرجستان از یک زاویه دیگر خواهیم نگریست، یعنی از این زاویه که تا کدام اندازه عامل انرژی در این نزاع برجسته بود و از رویدادهای اخیر گرجستان آیا تا کجا بوی نفت و گاز می آید. درگیری ها در گرجستان و اطراف آن با لوله های مهمی تامین کننده نفت و گاز اروپا نیز تهدید می کند. خشونت ها در اینجا بیانگر آسیب پذیری اعتدال در قفقاز بوده، می توانند در تعیین مسیر احداث لوله های آینده نفت و گاز منطقه تاثیر گذارند. تفصیلات بیشتر و نظر کارشناسان را در این باره از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنوید.
دو لوله مهم، یکی برای نفت و دیگری برای گاز، از قلمرو گرجستان می گذرند. هرچند هنوز نه همه گنجایش لوله نفت باکو تفلیس سیحون استفاده می شود، سرمایه گذاران اروپایی به ساختمان آن توجه زیاد دارند. شاخه دیگری لوله نفت که روزانه نزدیک به 90 هزار بشکه نفت را به بندر سوپسه گرجستان در بحر سیاه می رساند، روز 12 آگوست از طرف شرکت بریتیش پترولیوم از بیم بمب باران شدن لوله بسته شد و تنها روز 14 آگوست حرکت نفت در لوله از نو شروع گشت. حتی همین تنفس دو روزه نیز به وضع بازار انرژی و قیمت نفت تاثیر داشت. لوله دیگر که مسیر آن هم پهلو با لوله نفت باکو تفلیس سیحون شروع می شود و نیز هنوز ساختمان آن ادامه دارد، وقتی که در سال 2012 هم به کار درآمد، قرار است سالانه تا 10 میلیارد متر مکعب گاز انتقال دهد که بخش اساسی آن نیز به اروپا خواهد رفت. کارشناس مسئله های انرژی در مادرید فدریکو باردونارا بر این است که نزاع در گرجستان برای این مسیرهای انتقال ذخیره های انرژی مشکلاتی به وجود آورده است.
Obviously the conflict between Georgia and Russia has affected.
باردونارا میگوید جنگ روسیه و گرجستان مسلماً به تمام ساختار ژئوپلیتیکی قفقاز اثر کرد و اکثر تحلیلگران و سرمایه‌گذاران نگرانند که لوله‌های نفت باکو تفلیس سیحون و گاز باکو تفلیس ارزروم رو چی خواهد شد و هم نقشه‌های اروپا و آمریکا در تحکیم نقش قفقاز جنوبی همچون گذرگاه استراتژیک مواد سوخت به سمت غرب به چی روبرو خواهد بود.
Hydrocarbons toward the west.
نه تنها باردونارا، بلکه تحلیلگری مسئله های انرژی در گروه بین المللی بحران شناسی چارلز اسر نیز بر این است که بحران در گرجستان به انتقال نفت و گاز تاثیر رسانده است، اما این تاثیر را هر دو در برابر احتمال دورنماها کمترین می شمارند. در حال باقی ماندن وضع فعلی، آذربایجان و ترکیه آسیب بزرگ خواهند دید. آنها امیدوارند به مرکزهای اساسی انتقال انرژی کسبی به اروپا تبدیل یابند و برای این طرح چندین لوله نفت در پهلوی لوله های در حال احداث آماده شدند که باید نفت و گاز خزر و آسیا مرکزی را به اروپا انتقال دهند. اما در وضع موجوده و پس از حادثه هایی که در گرجستان به عمل آمد، سرمایه گذاران احتمالی نقشه های خود را بازنگری خواهند کرد. رئیس پیشین شرکت دولتی نفت آذربایجان ثابت باقیروف میگوید سرمایه گذاران مسیرهای نو از طریق آذربایجان، گرجستان و ترکیه اکنون به امنیت لوله ها تاکید بیشتر خواهند کرد.
هم ترکیه دا که بارو کمرند اولان یانگن و 20
بر اثر انفجار لوله در ترکیه که جدای خواهان کرد مسئولیت آن را بر دوش گرفتند 20,000 تن نفت نابود گشت و ضمن اتهامات حمله ها به لوله در گرجستان خطر به این مسیرها افزایش یافته است. این سبب می شود که سه کشور باید نظام امنیتی مسیرها را تحکیم دهند و این به منفیت هم شرکت هاست و هم دولت ها.
شارح مسئله های انرژی در مادرید فدریکو باردونر را این را هم یادرس میکند که در وقتش روسیه شدیداً مخالف احداث این لوله ها بود، زیرا آنها قلمرو روسیه را در کنار میگذاشتند و تاثیر مسکو را به اروپا کاهش میدهند. بناان برخی از کارشناسان حرکت حربی روسیه به داخل گرجستان را تلاش احیای حاکمیت آن در منطقه به خاطر کاهش احتمال مسیرهایی میدانند که به منفعت مسکو نیستند. در حال حاضر سرمایه گذاران مسیرهای نفت که اساساً از اروپایند رسماً از نگرانی های خود خبر ندادند، ولی مسلماً افزار را برای ماه‌های آینده جدیاً دنبال خواهند کرد.
نقش عامل انرژی در رویدادهای اخیر قفقاز.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
روز شنبه سازمان ولایتی حزب سوسیال دموکرات در بدخشان توانست با وجود مانع‌گذاری های زیادی مقامات ولایت کنفرانس خود را در یکی از قهوه‌خانه های خاروق برپا کند، اما وکیلان این همایش از چند ناحیه بدخشان به محض فشار مقامات نتوانستند در این نشست شرکت کنند. رهبران حزب نفوذ افزاینده این تشکل مخالف دولت در بدخشان را یک دلیل اصلی چنین برخورد مقامات نسبت به حزب سوسیال دموکرات می‌دانند. از خاروق همکار ما میرزا جلال شاه جمال گزارش می‌دهد.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در خاروق مرکز استان بدخشان کنفرانس نوبتی حزب را برگزار نمود. در کنفرانس نتایج فعالیت حزب و دارنمای شرکت در انتخابات آینده پارلمانی بررسی گردید. بیعت صدارت تغییرات وارد شده، علیم شیرزمانوف از نو رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان انتخاب گردید. رئیس بخش ولایتی حزب گفت که نمایندگان حزب از نوای وانج درواز بنابر موجودیت فشار بالایشان نتوانستند در کنفرانس حضور یابند. رئیس بخش ولایتی حزب گفت برای برگزاری کنفرانس نه تنها در کل مؤسسه برایشان بسته بودند و بیان داشت که همچنین با دخالت مقامات در لحظه آخر برگزاری کنفرانس که قرار بود در مهمانخانه شهباز نای شغنان متعلق به یکی از سابق فرماندهان ارشد نیروهای مخالفین گذرد لغو شده، اخیرا آنها در قهوه‌خانه شهر خاروق جمع آمدند. به گفته اوجی فیض محمدرضایف، یکی از شرکت کنندگان کنفرانس از نای روشان، با یک حزب واقعا الترناتیوی تبدیل یافتن حزب سوسیال دموکرات در منطقه باعث ایجاد تعلقات در دل منصب قرار شده است. در کنفرانس ذکر شد که انتخابات گذشته پارلمان حزب سوسیال دموکرات در ازای انتخاباتی بدخشان موفق شده است که زیاده از 5% اوواز رای دهندگان را صاحب گردد. تاکید شد که از چنین دستگیری حزب باید در انتخابات آینده ثمرناک استفاده شود. رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زویروف از آن اظهار حیرت کرد که مقامات بدخشان حتی برای برگزاری نشست یک روزه آموزشی عاید بررسی مشکلات بدخشان که جنبه سیاسی نداشته است و باید یک روز پیش از کنفرانس دایر میشد مانع گردیده است. و گفت که با دستور معاون اول رئیس شهر مدیریت لیسی از واگذار نمودن تالار در اختیارشان دست کشیده است. رئیس حزب سوسیال دموکرات گفت
یک چیز چشم رس است که در بدخشان افزای مردم قسمان تغییر یافته سو، لیکن افزای حاکمیت محلی پورا تغییر یافت. با میون یک ترس وجود آمده است. وقتی که در باره حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان سخن میرونیم یا که دیگه میشن، حتی رنگشون سفید میشه.
رحمت الله زویروف گفت که مقامات با روز از نیروی افزاینده و موقعی استوار حزب با اصول بدنام کنی آن ده زده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی، خروخ.
کنفرانس حزب سوسیال دموکرات در خوروغ. شنوندگان گرامی، و اکنون از همه حول و حال دیگر جهان و تاجیکستان بگذاریم و برویم به صحبت شورای ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف، که این شب و روز به خاطر پیگیری بازی‌های تابستانه المپی در پکن به سر می‌برد. در یک تماس تلفنی پیش از آغاز برنامه از نظرالله نخست پرسیدم که روز شنبه در سبقت‌های المپی در پکن آیا کدامی از ورزشکاران تاجیک نمای هنر کرد؟
بله میرزا، روز 16 آگوست مشتنی معروفی توجیک انور یونسف در سبقت بوکس در وزن تا 51 کیلوگرم هنرنمایی کرد و او در دومین دیداری خود بر ورزشکاری برزیلیا روبینیلسون ویرا از روی خالها با نتیجه 12-6 پیروزی به دست آورد و به دور 4-1 نهایی راه یافت. و انور یونسف 20 آگوست در دوری 4-1 نهایی با ورزشکاری تایلند سومجیت جونگ جوهر قوه می آزماید و باید گفت که ورزشکاری که در بازی 4-1 نهایی پیروز می گردد او علاقه سرای خود حدی اقل مدال برنجی را تامین می سازد. در سبقت بوکس همگی 8 نفر در بازی های 4-1 نهایی راه یافتند و یکی از آنها نماینده تاجیکستان محسوب می شود.
اما نرزلا، دیگر ورزشکاران تاجیک آیا کدام آنها آمادگی می گیرند اکنون برای هنرنمایی در بازی های پکین؟
بله نرزا، از 15 ورزشکاری تاجیک تا روز 16 آگوست 9 نفر سبقت را به انجام رساندند. اینها البینا کمالالدینوا، سرگی بابیکوف، نظام سنگف، شیرالی بازاروف، نیمتولو اسرانقولوف، شیرالی دوستیف، علیشیر چنگیزف و کاترینا ازمایلوا. و اکنون 6 نفر مسابقه را ادامه میدهند برای مدال های المپی. و چنان که گفتم انور یونسف 20 آگوست در 4-1 فینال رقابت خواهد کرد. 17 آگوست دلشاد نظرف، گرزانداز معروف ما، در سبقت نهایی همراه 11 نفر دیگر برای مدال های المپی مبارزه خواهد بود. 18 آگوست شاگرد او گالینا میتیایوا در کورس اندوزی بین زنان رقابت خواهد کرد. 19 آگوست جهان قربانوف، مشتری دیگری تاجیکی در پلو قوازمای تشینه غالب آمده است، در 4-1 فینال با ورزشکاری قزاقستان یرکی بولان شینالیف رقابت خواهد کرد. ویتالی کاریاکین در گوشتی ترتی اوسو در وزن 160 کیلوگرم روز 19 آگوست را رقابت شروع میکند. و نهایت 21 آگوست یوسف عبدالسلاموف، پهلوانی معروف در گوشتی اوزو در وزن 184 کیلوگرم رقابت خواهد کرد. تا امروز دسته تاجیکستان همگی یک مدال برنجی به دست آورده است و چنان که شنوندگان آگاه هستند، رسول باقیف در رشته گوشتی جودو در وزن 173 کیلو.
و در مجموع سبقت بین کشورها در کدام حال قرار دارد از حساب به دست آوردن مدال ها؟
اگر ما با جدول حسابی غیر رسمی عمومی دسته‌ای نظر افکنیم، مثل پیشین دسته لیسبون چین در جای اول است و 43 مدال به دست آورده، 7 طلا، 10 نقره و 6 برنجی. رقابت بین این دسته اصلا برای جای اول با دسته ایالات متحده آمریکا تا رفت شدت میگیرد. ایالات متحده آمریکا 50 مدال، یعنی حساب مدال ها نسبت به چین زیادتر دارد، ولی اول به حساب میگیرند مدال های طلا را. ایالات متحده آمریکا 16 طلا به دست آورده است، 15 نقره و 19 برنجی. با این دسته ها نزدیکتر است دسته آلمان، همگی 16 مدال به دست آورده است و 8 طلا، 3 نقره، 5 برنجی.
یک جهان تشکر. همکار ما نظرالله لطیف بود که با ما از شهر پکین از جریان بازی های المپی صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان مجله بامدادی یک شنبه 17 آگوست. من میرزا سلیم پور که تا این جای برنامه شما را همراهی میکردم، با جمع شنوندگان عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی خداحافظی میکنم. اما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم نور محمدی خالزاده با مجله صدای هموطن ادامه میدهد. در موج های رادیوی آزادی بمانید. I'm a fan of
خدا جان مرا.